سلام، من کامز حسینی هستم و فکر میکنم این هفته بدون مقدمه زیادی باید برم سر اخبار هفته، چون واقعا ما داریم سال رو باز یه جور عجیبی شروع میکنیم. و آیا توجه کردید که دیگه یه جوری شده که هیچی عجیب نیست؟ یعنی یک زمانی بود که ما تعجب میکردیم و میگفتیم نه بابا، الان فقط نگاه میکنیم و میگیم آها اوکی دیگه آها. و برنامه این هفته ما درباره این آهانهای این هفته است و اینکه چگونه میشود که اینگونه میشود، یا اصلا بهتر بگویم چگونه میشود که اینگونه شده است. این اولین برنامه ما در سال جاری درباره اتفاقات سال جاری است و من باید ازر خودم جمع کنم، فکرامو بریزم به هم، ببینم آقا این سالی که از بهارش پیداست قراره چگونه سالی بشه. اگر مخاطب این برنامه هستید میدانید که ما هر از چنگایی برای اینکه حساب کتابمون درست در بیاد، دخل خرجمون داستان نشه، یه برنامه اینجوری با سادگی و متانت و در این حال پرسش‌های فراوان تهیه می‌کنیم که عرض کنیم که زندگی بالا پایین داره، ولی خب ما حواسمون هست از اون بالا پایین نیافتیم و چگونه از اون پایین بریم بالا دوباره. اما پیش از هر چی سرخط خبرها. خبر شما شد که
ورود زنان به استادیوم.
اگر نمیدونید که اصلا اینجا چیکار میکنید واقعا، ولی اگر میدونید هم که من نباید توضیح زیادی بدم، ولی آنچه در مشهد پیش از بازی تیم ملی ایران و لبنان در آخرین بازی چیز جام جهانی و اینا در همین هفته گذشته اتفاق افتاد
این بود که
آقای فامیلشون چی بودن، آقای اصولی اومدن مصاحبه کردن که میتونن خانوما بلیط بگیرن و میتونن وارد ورزشگاه بشن. آقای بادامکی هم تایید کردن. ما دیروز از ساعت 12 ظهر تا 8 شب تو سایت بودیم تا تونستیم بلیط بگیریم. تمام خانمایی که اینجا همشون بلیط گرفتن، ولی الان اومدیم اینجا میگن فقط به خاطر اینکه یک نفر دستور داده که نرن خانوما داخل، ما رو اجازه نمیدن. ما مرخص گرفتیم، کلی هزینه کردیم، الان میگن کنسل شده.
امروز ما 11 صبح اومدیم اینجا، بلیط هم گرفتیم دیشب، باز کنسل کردن، گفتن خانما نمیتونن بیان. باز امروز از هر کی میپرسه میگن چرا خانما میتونن برین اون در. ما رو سه بار پاس دادن دور این ورزشگاه، خب اگه نمیشه چرا بلیط فروختن؟
البته کار به اینجا ختم نشد و خانمایی که برای دیدن بازی رفته بودن که البته بلیط هم داشتند با گاز اشکاور یا فلفل اینا پذیرایی شدن.
اسپری فلفل زدن تو چش همه
حالا فقط برای اینکه من بحث رو یه زاویه جدیدی بهش بدم، این گزارش صدا و سیما رو من پخش میکنم اینجا تا عرض کنم. باشه.
ایده خارج از ضوابط و به طور جعلی شروع کردن به فروش بلیط‌هایی که مجاز نبودن و به همین دلیل یه حجم زیادی بلیط گزارش شده که فروش رفته در حد 27,000 تا.
با اینکه برخی از سکوها در دقایقی از بازی خالی بود، حتی اونایی هم که بلیط داشتن نتونستن به موقع بیان داخل.
نصف مردم الان اونایی که اینجا وایستادن بلیط دارن ولی نتونستن برن داخل،
ولی در ادامه رفته به رفته به تعداد تماشاگرام اضافه شد.
15 دقیقه ابتدایی مسابقه حدود 10,000 تا 12,000 هوادار در ورزشگاه حضور داشتند، اما به ناگهان نزدیک به 10,000 هوادار دیگه به این جمع اضافه شدن.
اوایل نیمه دوم درهای شماره 8 و 14 ورزشگاه باز شد و جمعیت زیادی از این درها وارد ورزشگاه شدن که طبق اعلامی که خود بچه های فدراسیون کردن 22600 نفر وارد ورزشگاه امام رضا شدن.
صندلی به صندلی کنار هم بودن و ما با تعجب از خودمون میپرسیدیم مگر کلن از ورزشگاهی که نزدیک 24500 تا جمعیت درش جا میشه وقتی 8000 بلیت فروخته شده مگه نباید با فاصله اینها کنار هم باشن، بلیت فروش رو با فاصله انجام شده باشه؟
به نظر میرسه فدراسیون از اول هم چندان تدارک ویژه‌ای برای حضور تماشاگران نداشته.
با توجه به اینکه اظهار نظر خود شما هم بوده که نمره قبولی میدین، این نمره قبولی رو بفرمایید که از نظر جناب عالی عددی چقدره؟ 17 18 19 چنده؟
اجازه بدید من عدد
بگم. آیا 10 هم از نظر جناب عالی قبوله یا اینکه نه؟
نه من خیلی بیشتر اینم نمره قابل قبول، نمره خوب.
این اختلاف فاحش در آمار و ارقام بلیت فروشی یک معنی داره، سرنخی برای بررسی و پیگیری بیشتر.
بابک کاظمی
خدمت شما عرض کرد که این گونه گزارشگری 23 تور کلن اصلا مطرح نکردن این که بلبشویی که در مشهد انجام گرفته از خود مختاری این ایالت نشأت میگیره نشان از آن دارد که ماسمالی کنیم این دفعه را شر نشه. چرا؟ چون فیفا نکنه ایران را از جام جهانی محروم و فدراسیون رو تعلیق کنه. این هم اظهار نظر رئیس فیفا که ترجمه میکنم بعدش.
Of course I spoke even today with the president of the Iranian Football Association and we spoke exactly about women in Iran. That's a topic that is close to my heart. It's a topic that I have been discussing more than 3 years ago, 4 years ago with then President Rouhani and something has been changed there. So we work, we continue to work.
این اولین واکنش جانی اینفانتینیو رئیس فیفا که میگه آقا با رئیس فدراسیون ایران حرف زده، رفتن قطر اونجا برای دوره کشی امروز و اینا، دیده اونجا اینا حرف زده، علی دایی اونجاست، معلم کی اونجاست اینا حرف زده این موضوع و این مسئله میگه برش خیلی شخصیه و مهمه و نزدیکه به قلبش و اینا. با روحانی هم 4-5 سال پیش حرف زده بوده اون موقع، یه چیزایی حالا میگه عوض شده و همچنان میخواد روش کار کنه که با شرایطی که در فضای مجازی ایجاد شده بود که ملت احساس میکردن باید شاید فیفا یه برخورد شدیدتری بکنه، این حرفای رئیس فیفا یه ذره فاصله داشت با اون چجوری بگم اون انتظاری که میرفت از طرف عامه مردم. به نظر نمیرسه که فیفا در این شرایط این روزها و جام جهانی و اینها بخواد ایران رو تنبیه شهیدی بکنه. داستان اینه که کسی دوست نداره فوتبال ایران تعلیق شه، ولی کسی هم دوست نداره که زنهای ایرانی قادر نباشن به استادیوم برن. خب حالا 30 ثانیه شما تمرکز کنید، نفس عمیق بکشید، چشاتون رو ببندید، مدیتیت بکنید، باشید همینجا، برگردید تا من بگم در این مورد چی فکر میکنم. به نظر میرسه که هزار ساله که من دارم راجع به مسئله تو این برنامه هم حرف میزنم و روش دست میذارم. سر جریان دختر آبی برنامه مفصلی ما ساختیم اینجا و کلن در طول این سالیان هر فرصتی پیش آمده من بر حسب جا و مکان اینها در حمایت از حضور زنها در استادیوم و کلن رعایت حقوق زنان در ورزش هم از تیمهای مختلف زنان و یا اجازه ورودشون به استادیوم حرفا زدم و به نظرم میرسه که تقریبا همه ایران دیگه الان میدونن که موضع من یکی در این مورد چیه. من نه تنها با حضور زنها در استادیوم موافقم، بلکه میگم آقا اون حجاب اجباری رو هم بردارید، به زنها حقوق مساوی سر کار بدید و الی آخر داست. این موضوع جدیدی نیست، مواضع ملت هم جدید نیست، این هم دفعه اول نیست و من از صمیم قلب امیدوارم که هر ترتیبی که میشه شاید برای همیشه در ایران برای زنها جهت دستیابی به حقوق مساوی فراهم بشه. پیشتر اما وقتی این مسئله مطرح میشد، گروهی که خب از نظر گروه دیگر تندرو محسوب میشدن شروع میکرد به هشتگ زدن تحریم ورزش ایران، که همیشه این گروه از جانب اون یکی گروه وطن فروژ و اینا خطاب قرار میگرفتن. بعدم دعوا میشد گفت تو چطور ایرانی هستی که میخوای همین یه ذره دلخوشی رو از ملت ایران بگیری، تو چجور ایرانی هستی که میخوای ورزش ایران چیز بشه، تحریم بشه، تو چجوری فلان اینا. دعوا این برخورد مال پارسا پیراسار بود. حالا این سری چی شد؟ موضوع داستان عوض شده، مواضع ملت یه ذره عوض شده، یه ذره تندتر شده همه. من دلیل علمی و آمار دقیق و اینا ندارم، بگی که آقا کجا میگی اینا رو، من از این مشاهدات شخصی خودم دارم میگم، شاید هم دارم اشتباه میکنم، ولی احساس من از مانیتور کردن فضای مجازی در این مورد خاص در این چند روزه دو چیز بود. یکی این که تعداد کسانی که خواستار تحریم فوتبال ایران و تعلیق فدراسیون بودن خیلی بیشتر شده، اکثریت بودن و اونایی که میگفتن آه حالا دلخوشی فلان حالا درست میشه و اینا، اونا کمتر شدن. دیگر این که برای اولین بار یه سری بازیکنان تیم ملی جرأت کردن در موردش استوری گذاشتن، حرف زدن، کپشن فلان اینا. حالا مثلا این سری بازیکنای بودن مثل همیشه، مثل مسعود شجاعی یا وریا غفوری و اینا همیشه در بدترین و سختترین شرایط شجاعانه در این مورد و موارد دیگر کنار مردم بودن، همیشه به صورت عمومی موضع گرفته بودن، همیشه میگیرن. مثل ما آدم حسابی اینجوری داشتیم دیگه تو فوتبالی های ایران از قدیم و یه جورای اینا تکلیفشون با خودشون جامعه همیشه معلوم بوده از اول. ولی این دفعه یه سری بازیکنای دیگه که قبلا از این حرفا نمی‌زدن اضافه شدن، جرأت کردن، آدمای مثل جانبخش، انصاری فرد و دیگران. این داستان پیوسته. البته خوب نوید خوبی میده خودش به نظر من که بازیکنای تیم ملی اصلا فوتبالی‌ها کلا باید از این شرایط که فیفا حالا پشت ورود خانم‌ها به استادیوم ایستاده استفاده کنن و آنچه فکر می‌کنن درسته رو بگن دیگه، چون الان فوتبالی‌ها یا اون کسایی که میخوان خانم ها بیان به استادیوم اینا در موضع قدرت هستن، چون فیفا پشت قضیه است و یک تهدیدی هم میکنه دیگه. فدراسیون جمهوری اسلامی رو همیشه این تهدید در مقابل این قضیه هست که اگر نکنید ما به درتون در میاریم. یکی این مثلا. یکی هم که من فکر میکنم که اگر یک زمانی شما مثلا میترسیدید که مثلا زندگی فوتبالیتون رو از دست بدید، چون مثلا بیاد بگید جناب چرا راه نمیدین تو استادیوم، نترسید، چون ورق برگشته، وزنه طرفداران حضور زنان در استادیوم و مشارکت ورزشی آنها سنگین تر شده از این روزها. اما حرفی که من میخوام در ادامه این بحث بزنم و این برای خودم مهمه اینه که با دیدن وضعیت اکثریتی مردم خواستار تحریم ورزش ایران در فضای مجازی بودن، که به نظر من اولین بار بود با این تعداد که من مواجه می شدم، می دیدم که یک بار دیگه یک تلنگر قدیمی در من دوباره زده شد که آقا چرا ما همیشه علاقه مندیم که یک قدرت خارجی، یک نیروی غیر داخلی یه زوری به جمهوری اسلامی وارد کنه تا ما ایرانی ها در داخل ایران به حق و حقوق خودمون برسیم؟ چرا؟ این دفعه اول هم نیست و این هم اولی موضوع و تنها موضوعی هم نیست که در نهایت ما اینجور راجبش فکر میکنیم و من مشاهده میکنم. شاید هم شما هم کرده باشید، شما هم دیده باشید و اصلا موافق یا مخالف باشید و ولی بگذارید که من نظرم رو در این مورد عرض کنم که با همه احترامی که برای فعالیت‌های اکثریت دوستان در این مورد قائلم و شخصا فکر می‌کنم باید هزینه ملی بدیم تا این موضوع درست شه، ولی آیا به جای درخواست‌های پیاپی از فیفا جهت تحریم فوتبال ایران، ما اگر این درخواست رو از خودمون بکنیم و بگیم آقا ما مثلا به استادیوم نمیریم ما مردها تا زنها هم بتونن برن، آیا این تاثیرگذارتر نیست؟ شما که میخواید تحریم کنی، شما که در خود شما که فکر میکنید که این بالاخره یه کنش دیگه، این یه راه حله ها، این که تعلیق فدراسیون فوتبال ایران که زنها رو راه نمیده به استادیوم، این قراره که یه راه حل باشه. حالا چرا فکر نمی کنید که ما خودمون شاید بتونیم راه حل باشیم؟ دارم میگم که ما همه یه چیز مشترک میخواییم. آیا واقفیم که این مشکل رو شاید بتونیم خودمون بدون کمک فیفا حل کنیم؟ ها؟ بدون مثلا یک ارگانیزیشن خارجی بیاد مثلا یک کاری با. کافیه که یه بار مثلا همه به جای رفتن به استادیوم برن تا دم درش، اونجا مثلا بشینن، نرن، وایسن، دوام داده بیدارم نمیخواد، بگن آقا ما نمیریم تا نذارین زنا بیان، ما هم نمیریم، نمیریم تو زنا بیان، استادیوم خالی، تحریم اینجوری. آیا فکر نمیکنید که به جای اینکه فیفا فوتبال ایران رو تحریم کنه، ما خودمون فوتبال ایران رو تحریم بکنیم، ما سریعتر نتیجه میگیریم؟ حالا من نمیگم فردا تظاهرات کنید آوی فلان، من اصلا کی باشم بگم کی بره کجا چیکار بکنه، اصلا کسی به حرف من گوش نمیده، آدم نظرم میگم. پرسشی بود که من واقعا توی ذهن من همیشه هست که من فکر میکنم همیشه ما دوچاره یک چیزی شدیم، یه سمپتوم عجیب غریبی شدیم که فکر میکنم دیگه کاری از دست ما بر نمیاد، واقعا دیگه اینا چیزن، این آخوندان اینجوری هن اونجوری هن، اسلحه دارن، تفنگ دارن، لاتن، فلان هم میزنن، میکشن، پس باید یک قدرت خارجی بیاد، یک اتفاقی بیفته فلان. در حالی که واقعا من از صمیم دل، همونجوری که آقای رئیس فیفا میگفت، من از صمیم دل فکر میکنم که ما همه این راه حل‌هایی که داریم برای اینکه آقای خارجی ها بیایید به ما کمک کنید فلان کنید، همه اینا رو اگه خودمون برای خودمون میتونیم، یعنی تحریم فوتبال ایران از طرف فیفا اگر از طرف مردم ایران صورت بگیرد، ما شاید واقعا به این دیگه کسی نتونه گاز فلفل بپاشه روی صورت زنهای ایرانی. ها شما چی فکر میکنید واقعا؟ این پرسشی بود که من همیشه این تو ذهن من هست دیگه، این ذهن مریض من هی میره بالا میاد. حالا نزنید ما رو، حالا بگیم پسر فلان اینا، نظرمون گفتیم. حالا نظر شما در مورد ورود زنها به استادیوم چیه؟ چرا فکر میکنید که جمهوری اسلامی با این مسئله مشکل داره؟ اصلا سال خود را چگونه شروع کردی؟ شما مشهد چه خبره؟
جنگ با زنان یک روز و دو روز نیست، 1400 سالی که طول کشیده. ظاهراً 1400 سال پیش از بگور کردن زنان جلوگیری کردن تا کشتزارها را برای بچه آوردن مردها آماده سازی کنند. اما چیکار باید کرد که این داستانها برداشته بشه؟ یک نمونه واضحش همین فوتبال بدون وجود بانوان در استادیوم بودش و هست. و اگر واقعا مردان ما غیرت داشته باشند، زمانی که ببینن زنها رو به استادیوم راه نمیدن، اونها هم به استادیوم نمیرن. ای کاش همه بیدار بشن.
مسئله که از اینه که توی این اتفاقی که پیش اومد، به نظر من نکته جالب این بود که همه رفتن آویزون فیفا شدن که فوتبال ایران تعلیق کنه، شاید مثلا یه تلنگری باشه یا شاید مثلا یه تنبیهی باشه برای عاملان این اتفاقی که افتاد، ولی خب اصلا مقصر جای دیگه است، کسی دیگه است، اصلا با فیفا ما چرا گیر دادیم؟ ما باید به کسی دیگه گیر بدیم، ما باید به جای دیگه گیر بدیم. و من اسم میکنم ما تو همه مشکلاتی که توی این مملکت داریم منتظر اینیم که یه نیروی قوایی خارج از ایران کمک یه هولی بده، ولی در صورتی که هنوز به این باور نرسیدیم که ما فقط خودمونیم و خودمون، ما بخوایم کاری بکنیم فقط خودمونیم، من کسی از بیرون نیست که بخواد به ما کمک بکنه. این حقیقت داستان. My true love's hair.
خدمت شما شد که من میخواستم این برنامه این هفته رو با این مسئله استادیوم و زنان تموم کنم، اختصاص بدم، ولی یک مسئله دیگری هفته پیش آمد که نمیشه ازش داشت. صدای روح الله مؤمن نسب رو براتون پخش میکنم. ایشون رئیس گروه جبهه انقلاب در فضای مجازی است. جبهه فقط داریم.
آره، یه نرم افزاری ساختیم که از API توییتر استفاده میکنه و توی توییتر پست میذاره. مثلا چی؟ حالا دیگه گذشته میگم دیگه. مثلا فرض بکنید یه متنی ما میومدیم به اسم افراد اثرگذاری تو توییتر بودن و همشون هم ضد انقلاب بودن و علاوه بنا داشتن فعالیت میکردن، اکانت درست میکردیم. حالا با یه آیه، یه نقطه، یه چیزی بالاخره عین شبیه به اون اکانت میشد. عکس همون بود، اسم همون بود. مثلا یه آیه ای، یه چیز فیک، حالا شاید اینم حاشیه بشه. خب درست میکردیم، بعد شروع میکردیم فعالیت کردن. یه عملیات روانی بود که آتش به اختیار داشت انجام میشد. بعد یه اکانت میگه یکی از با اسم یکی از اکانت‌ها توییت میشد، بقیه اکانتایی که مثلا رفیقای اونم بودن اینو توییت میکردن. بعد کار به جایی میرسید که اون خود طرف اصلا میومد، میدن دوستای واقعیش هم میومدن اکانت فیکش رو بازنش میکردن. این به خاطر چی بود؟ به خاطر در واقع اثرگذار رو ریال.
اگر در فضای مجازی من رو دنبال میکنید، میدانید که من همیشه عاجزانه خواهش مندم که مراقب این فیک نیوز و اخبار جعلی و اینا باشید و هر چیز رو نپذیرید، قضاوت نکنید. مطمئن بشید که یارو کیه، داره چی میگه، بعد برای پخش آن چیزی که براتون جالبه اقدام بکنید. بارها من توضیح دادم که چجوری میتونید بفهمید که آقا مثلا منبع معتبر کیه، این چیه، اون چیه، فلانی حرف. حالا دوباره بازم میگم، این هفته نه، در هفته‌های آینده یه برنامه‌ای دارم که راجع به قضیه بیشتر صحبت بکنم. ما در وب فارسی چون نظامی بر ایران حاکم است که در آن رسانه آزاد وجود نداره، روی همین حساب‌های توییتری و فیسبوک و اینستاگرام هست که داریم حساب می‌کنیم و با هم ارتباط برقرار می‌کنیم، خبر پخش می‌کنیم. اصلا دلیل همه این داستان‌هایی که دارن برای سیانت درست می‌کنن، سیانت فضا مجازی اینا، تا محدودش کنن هم همینه. چون هم می‌ترسن از فضای مجازی، هم تنها جایی که میشه آزادانه به انتشار اخبار پرداخت. خوشبختانه میشه ناشناس هم اکانت داشت. البته من در ابتدا مخالف این ناشناس بودم، چون که هم میدونید قاطی میتونه بشه، همین آدمایی که اینم میگه میتونه قاطی و ناشناسا بشن، بعد داستان خودشون جا بزنن و فلان بلدین دیگه. من اول مخالف بودم، ولی کم کم به اشتباه خودم پی بردم، فهمیدم آقا در جامعه کنون ایران تنها راه همین زنده ماندن برای مثلا انتشار اخبار همین ناشناس ماندنه برای بعضی جاها، بعضی مواقع. مهم اینه که این مهارت رو ما در خودمون تقویت کنیم که بدانیم کی داره چی میگه، اخبار واقعی رو از جعلی تشخیص بدیم و معنای منبع معتبر رو متوجه بشیم. البته این حرفی که این یارو داره میزنه و آتش به اختیاری که داره میگه واقعا با یه ذره قابل اعتنا و اینا قابل تشخیصه. یعنی اینجوری که اینا مثلا کاری داشتن میکردن، اینا چیز نیست، حالت موشک نمیفرستن فضا، که خیلی قابل تشخیصه. من میدونم که بیشتر شما بلدید، ولی گفتم بگم که آقا اینا دارن این که وقتی داره اینو رسانه ای میکنه و اینا چه کارا دارن الان میکنن که صداش در نمیارن. حواستون باشه دیگه، خلاص حواستون باشه ملت. تا هفته دیگر، مخلص
تنگی. Hatı pia kapaca Bu hayatı taça En iyi sonu